مثلا اگر ذخیره قانونی در بانک های تجاری 10% اینجا یک عدد دیگه ای باشه، کمتر باشه، نرخ اضافه برداشت بانک مرکزی وجود نداشته باشه برای اینها، یعنی بتونن از حمایت در واقع در مواقع بحرانی بهره‌مند بشن. بله. و این که این نگاه جدیده این باشه که متمرکز بشه منابع قرض الحسنه در بانک تخصصی قرض الحسنه متمرکز بشه که بتونه بهره‌وری کافی رو داشته باشه، یعنی توان بانک‌های قرض الحسنه و اندازه‌ای باشه که بتونن نیازهای آنی بدون کمک نهادهای حمایتی رو بلافاصله پوشش بدن، که همون بحثیه که اگر کسی نتواند در لحظه پولی رو در بانک در واقع سپرده بذاره، حسابی داشته باشه که بر مبنای اون حسابش وامی تعلق بگیره، بتونه بانک از منابع مازادش در واقع این مسئله رو به راحتی پوشش بده.
بسیار خوب آقای مجیدی، شاید تصور این باشه، این که میخوام ببینم که چقدر درست هست یا نه، با توجه به اینکه نرخ بهره وام بانکای قرض الحسنه پایین هست، حد اکثر 4%، شاید خیلی ها فکر کنن که عزیزانی که این وام ها رو دریافت میکنه با توجه اینکه درصدش کمه خیلی هم رغبتی بر پرداختش ندارن، یعنی مثلا تو پرداخت اقساط حالا مسامحه میکنن، معوقش میکنن و اینها. آماری دارید از این که حالا این میزان درصد معوقش نسبت به وام های دیگر عقود به چه صورتی هست؟
بله، سوال بسیار خوبی پرسید. خدمت شما عرض بکنم که خب قرض الحسنه واقعا برکات زیادی داره، حالا هم تو حوزه اقتصاد برکات خاص خودش رو داره، هم تو حوزه افرادی که دارن ازش استفاده میکنن. تجربه بانک های قرض الحسنه نشون داده از اونجایی که مشتریان در واقع وام قرض الحسنه رو با حداقل کارمزد با سهولت دسترسی دریافت کردن، رضایت بسیار بالایی از دریافت این وام دارن و همین رو رفتار اقتصادیشون و بازپرداختشون تأثیر مستقیم داشته.
درسته.
البته در کنارش کارکنان بانک‌های قرض الحسنه اهلیت سنجی میکنن و سعی میکنن که هدفمند و درست تخصیص بدن، چون وظیفه‌شون هست، پیگیری‌های لازم را هم انجام میدن.
بله.
ولی اتفاقی که افتاده و شاید ممتاز باشه در شبکه بانکی و بی‌نظیر باشه این هست که حداقل یکی از این بانک‌های قرض الحسنه سال گذشته نرخ نکولش یا در واقع مطالبات معوقش 0.5% بوده که فاصله بسیار زیادی با عرف شبکه بانکی و حتی بانکداری جهانی داره، یعنی تو دنیا هم اعداد خیلی بالاتر هست، از 5% صحبت میشه و بالاتر. 0.5% نشون میده که بسیار مشتریان بانک‌های قرض الحسنه خوش حساب هستن، پایبند هستن به باز پرداخت و رفتارشون بسیار رفتار اقتصادی منطقی هست و کمک‌کار بانک هستن. شفافیتی که بانک‌های قرض الحسنه دارن این رو در واقع کمک میکنه، چون میدونه این پولی که داره برمیگرده در واقع رفع نیاز شخص دیگری رو انجام میده. این شفافیت مالی که باز مثال زدنی هست توی بانک‌های قرض الحسنه کمک میکنه که این اعتماد بیشتر شکل بگیره و باز پرداخت‌ها بسیار در واقع به موقع انجام میشه و نرخ نکول بسیار پایین هست که در واقع بی‌نظیر هست توی شبکه. پیرو به فرمایش آقای رزلنسری که فرمودید حمایت‌هایی که میتونه باشه، خب خطکش هایی که برای اندازه‌گیری عمل کرده بانک ها در واقع استفاده میشه الان یکسان هست. خب ببینید، فرمودن بحث سپرده قانونی مورد هست، وقتی بانکی نرخ نکولش زیر 1% هست، یعنی که خب نگرانی وجود نداره برای باز پرداخت، خب میتونه شاخصی باشه که کمک بکنه تعدیل بشه موضوعات دیگه. یا بحث کفایت سرمایه که یکی از موضوعات مهم در شبکه بانکی هست، خب کفایت سرمایه بانک‌های قرض الحسنه عدد بسیار مناسبی هست و ولی فرمول محاسبش و عدد و رقمش در واقع مثل بانک‌های دیگه است، در حالی که خب تسهیلات خوردی که بانک‌های قرض الحسنه پرداخت می‌کنن با توجه به تعددش، این بحث عدد کفایت سرمایه تحت تاثیر قرار میده. این نگاه حمایتی توی افزایش سرمایه، توی شاخص‌های مثل کفایت سرمایه، توی نرخ نکولی که این بانک‌ها دارن میتونه یه تجدید نظری بشه و بازنگری بشه مختص فعالیت و اهدافشون، در واقع فضاهای جدیدی برای این بانک‌ها باز بشه.
خب آقای رزوان‌سلیم، ما تقریبا بخش پایانی برنامه هستیم، حالا چند دقیقه دیگه تا پایان برنامه باقی مونده. یک جمع‌بندی از مطالبی که گفته شده و حالا نکاتی که فرصت ارائهش نشده از سوی شما رو اینها رو بفرمایید که انشالله یه جنبندی هم آقای مجیدی داشته باشند و برنامه رو به پایان برسن.
بسیار عالی.
در حد حدود 2 دقیقه.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و خدمتتون عرض بکنم، همونطوری که در صحبت هم در طول برنامه بهش اشاره کردم، این نگاه جدید که در واقع قوانین و ساختار و فرایندهایی رو که ایجاد میکنه به قرض الحسنه کمک بکنه در راستای ترویجش.
بله.
در راستای ترویج قرض الحسنه و فرهنگ قرض الحسنه با حمایت‌های غیر مالی که در واقع دولت میتونه داشته باشه، این مشکلات اساسی اجتماعی که در واقع یکی از ابعاد بانک‌های قرض الحسنه است رو بتونیم در واقع رفع بکنیم و از نظر بعد فرهنگی با ترویج دادن قرض الحسنه یک جوری حساب داشتن توی قرض الحسنه برای همه به عنوان افتخار باشه، به عنوان یک جایی باشه که همون جوری که آقای مجیدی فرمودن کارت زندگی، کارت های قرض الحسنه کارت های زندگی باشن، این که بتونن در واقع از این حساب هایی که باز کردن، مثل چون بانک های قرض الحسنه هدفشون کسب سود نیست، در واقع مجتمع مردم باید کسانی هستن که در واقع منفعت میبرن با توجه به اینکه نیازشون در اسرع وقت رفع میشه، این کارت ها داشتن این کارت ها براشون افتخارآمیز باشه، به خاطر اینکه میتونن هر لحظه‌ای که نیاز و مشکلی براشون پیش بیاد به بانک مراجعه بکنن و رفع نیاز بکنن، و این میسر نیست مگر اینکه تمامی منابع قرض الحسنه در کلیه بانک ها به بانک های قرض الحسنه داده بشه. این اقدام صورت میگیره ولی زمانش طولانی تر میشه. اگر حمایت اینجوری باشه که این منابع قرض الحسنه متمرکز بشن تو بانک های قرض الحسنه، بسیار سریعتر ما میتونیم در واقع گره‌کشی مشکلات مردم باشه.
سپاسگزارم آقای مجیدی. شما جمعندی رو
بفرمایید. من اول تشکر بکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید، ممنونم. بنده هم عرضم این هست که ظرفیت بسیار بالایی تو بحث قرض الحسنه هست. تجربه ما نشون داده که اونهایی که درگیر این موضوع بودن یک وفاداری خاصی به این مفهوم دارن و سعی میکنن خودشون مروجش باشن و حلاوتش رو تو زندگیشون چشیدن. اگر بتونیم با کمک هم، حالا نهادهای حاکمیتی به سهم خودشون، سازمانها، افراد، رسانه ها تو بحث فرهنگ سازی کمک کار باشن که این توسعه پیدا بکنه و در زندگی روزمره افراد جاری بشه، من فکر میکنم که بسیاری از معضلات و مشکلات به راحتی برطرف بشه با این عقد مبارک.
سپاسگزارم از حضور جناب آقای علی مجیدی و فرشید رزلانسری، کارشناسان حوزه پولی و بانکی، در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز صحبت کردیم درباره ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و بانکداری قرض الحسنه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید از رادیو گفتگو. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما.
خب گفتگوی اقتصادی امروز رو شنیدید، همراه هستید با ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو. ولی حضورتون عرض کنم که تو این فاصله ما یک میان برنامه رو براتون آماده پخش کرده ایم به مدت 7 دقیقه با توجه به اینکه امشب شب شهادت آقا سامن الحجج امام رضا علیه السلام هست. عنوان این میان برنامه امام رضا سلام هست که تقدیمتون میکنیم.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان دور ملان از در و را
سلام امام رضا. منم، من آقا جون دلم هواتونو کرده، دلم میخواد یه دل سیر بیام زیارت. امام رضا، میگن همه زائراتونو خودتون دعوت میکنید، پس چرا زیر دعوتنامه منو امضا نمیکنید؟ شما که امام غریبایین، چرا این غریب درمونده رو پناه نمیدین؟ آقا جون این بار دیگه خجالت رو گذاشتم کنار، دلم میخواد بدونید من فهمیدم که دعوت نمیشم. بالاخره هر کسی که لیاقت زیارت شما رو نداره. هر بار که عزم سفر کردم یه گره‌ای تو کارم افتاد، سر رام 1000 تا سنگ قرار گرفت.
میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
آقا جون منم، اونی که هر سال با برنامه سفر پدر و مادرش میومد زیارتتون و نمیدونست کجا داره میاد. آقا جون منم، ولی نه اون منی که شما میشناختین. این من یکی دیگه است، یه تشنه که تازه، خیلی تازه همین الان قدر آب و دونسته. حالا چند سالی از اون روزا گذشته، دیگه نه برنامه سفری هست نه کسی که به خاطرش دعوت شم زیارت. حالا من موندم و خودم و یه عالم حرف و یه دنیا نیاز.
به تاریکی گرفتارم شبم، گم کرده مهتابم، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خوابو. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ؟ خدایا من کجا میرم، کجای جاده دل تنگه؟
آقا جون دل من اینجا عجیب گرفته، دلم هوای سحرای حرمو کرده، دلم میخواد با آب حوض وسط حرم وضو بگیرم و با جماعت نماز بخونم. دلم میخواد به جای مامان ساعتها به گنبد خیره بشم و برای کوچیک و بزرگ، برای همه اونایی که التماس دعا داشتن دعا بخونم. دلم میخواد به جای بابا قرآن بخونم، یادش بخیر عاشق صدای قرآن خوندنش بودم، هنوزم که هنوزه صداش تو گوشمه. امام رضای عزیز، این همه زائر رو دعوت میکنی، منم به حرمت اونا قبول کن. شاید اینطوری منم فهمیدم چرا چند سالیه که توفیق زیارتتون رو به پیدا نمی کنم.
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم. اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان،
در حالی که رسیدیم به ساعت 15:45 ارتباطی برقرار میکنیم با مشهد مقدس و گفتگو میکنیم با همکار گزارشگرمون آقای زیایی. آقای زیایی سلام، روزت بخیر. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت آقا علی ابن موسر رضا، آقا سامن الحجج علیه آلاف تحییت و سنا رو حضور شما. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عطاری به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان خوب ایران زمین سلام و تسلیت خودم را از مشهد مقدس تقدیم میکنم.
زنده باشید. آقا کجا هستید؟ اوضاع احوال در اون وضعیت خلاصه امشب هم شب شهادت هست و حال هوای مشهدی حال هوای خاص و ویژه باید باشه، میخواستیم توصیفی داشته باشیم از زبان شما.
سپاس آن که به دنیا ابل جوادم داد، سپس گدا شدن خانزاد یادم داد، ورودم از در باب الجواد واسطه ای، همیشه کم طلبیدم خودش زیادم داد. آقای عطاری دست دل مردم ایران زمین رو میگیرم، از طریق رادیو گفتگو مهمان مشهد مقدس میکنم، شهری که 5 میلیون زائر رو امروز در خودش جای داده، 250,000 زائر با پای پیاده به مشهد مقدس آمدند و فضاهایی که در شهر مقدس مشهد برپاست، کشورهای لبنان، عراق، سوریه، امارات و این کشورهای اسلامی بیش از 150 موکب رو در اطراف حرم علی ابن موسر رضا برپا کردند و استقبال میکنند. از همه استانهای کشور در مسیر جاده محبت و جاده بهشت موکبهایی رو برپا کردند برای استقبال از زائران گرانقدر علی ابن موسر رضا علیه السلام. همینک که با شما صحبت می کنم، خیابان‌های منتهی به حرم علی ابن موسر رضا مملو از جمعیت است و مردم مجبورن که با پای پیاده به سمت حرم امام رضا علیه السلام مشرف بشن. همه دستگاه‌های اجرایی شهر مقدس مشهد و استان به کار گرفته شده برای تسهیل در زائران گرانقدر امام رضا در شهر مقدس مشهد، اما اینجا فضایی از مهربانی و همیشه ایام میگن که حرم امام رضا علیه السلام یک ایران کوچک هست که از هر اقلیمی در اون گنجونده شده و دیده میشه. هر کس با زبان و گویش خودش با امام مهربانی ها هم کلام هست و صحبت میکنه و این که پیچاپیش قدم های هر زائری این رشته های قلب آدمی است که به پنجره فولاد امام رضا گره میخوره و از روی رودخانه رنج عبور میکنه. سلام بر تو نور البقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. و اینجا شهر محبت ها و حرم امام مهربانی ها همیشه ایام میگم که یا علی ابن موسر رضا آقا جان تو که ضامن آهو شدی یا ضامن ما هم بشو انشالله. همکار از من آقای عطاری اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. انشالله در فواصل برنامه ها اگر فرصتی ما بتونیم داشته باشیم مجددا ارتباط با شما جناب آقای زیایی برقرار میکنیم.
خیلی متشکرم، با افتخار و به توفیقی اگر پیدا کنم دوباره در خدمتتون خواهم بود و مردم عزیز همکاران من رو در رادیو گفتگو دعا کنید که این ارتباط رو برقرار کردم در طریق امواج رادیو مهمان مشهد مقدس شدید. تا یک ارتباط دیگه خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، زیارتت قبول، خدا حافظ.
آمدم شاپنا هم بده خطم آمد
بده خط جمانی ز گناهم بده شاه پناهم بده آمدم شاه پناهم بده خط جمانی ز گناهم بده جامانی زبانم بده شاه پناهم بده آمدم شاه پناهم بده مربوط نیست بر امام مهربان خود پناه آوردم بر امام مهربان خود پناه آوردم لایق وصل که من نیستم از به یک لحظه نگاهم بده شاه پناهم بده شاه پناهم بده شاه پناهم بده قصده آمدم آه نگاهم مکن غرق گناه آمدم
با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس، در این زمان شما شنونده میان برنامه روایت ناتمام هستید به مدت 5 دقیقه.
روایت ناتمام.
با بعضی از نغمه ها انگار دیوانی از رازها رو ورق می زنی و با بعضی از صداها و سرودها انگار پا به دنیایی از احساس می زنی. بشنویم از مهرداد کاظمی.
شاید 13 سالم بود، 14 سالم بود، اومدم اینجا امتحان دادم و قبول شدم و موسیقی رو اصلا اینجا تو همین کلاس های رادیو شروع کردم. دبیرستان که بودم یادمه که اول شدم توی مثلا آموزشگاه کشور، به اردو رفتم، از اونجا آشنا شدم با بچه های وزارت فرهنگ و هنر و سبب شد که بتونم برم داخل بشم. همون طریقم باز معرفی شدم به اساتید بزرگوار رادیو و سعادتی بود برام که در نزد خدا رحمتشون کنه زنده یاد استاد بزرگوار موسیقی کشورمون، زنده یاد استاد ادیب خونساری، که اینجا اومدم شروع کردم کلاس و ایشون رو. وقتی هم که انقلاب شد در تهران بودم، دقیقا یادمه که 26 سالم بود. بله، ما اون موقع به هر حال یک کاری اجرا کردیم از ساخته های جناب آقای اکبرپور. من اقلا شاید چند تا از بچه محلامو به هر حال بودم وقتی که شهید شدن، وقتی که تیر خوردن بردیمشون، اینا رو به خاک سپردیم، تو مراسمشون بودیم، پیش پدرش مادرش، بچه محل، همسایه، دیوار به دیوار، اینا خب به هر حال رو آدم تأثیر خیلی زیادی میذاره و به هر حال ما هم سعی کردیم که این تأثیر رو تو خوندنمون دقیقا القا کنیم به شنونده، یه کاری رو اجرا بکنیم که به هر حال ارزش به اصطلاح درونی داشته باشه. میاد دقیقا اگر اشتباه نکنم سال 1361 ساخته شد. البته مناسبتش هم دفاع مقدس هم دهه مبارک فجر بود. آهنگسازش آقا کیانی نجات هستن، تنظیم کنندش هم خود ایشون هستن، شعرش از جناب استاد علی معلم هستش. بله، با نظارت جناب استاد شهبازیان.
هله ای صف شکنان، هله ای صف شکنان، بر صف بیداد زمین آتش حادثه در خرمن شداد زمین، آتش حادثه در خرمن شداد زمین. چند از این بیگانه فتنه در کاشانه، از نهان خانه چو گل خیمه به می آب زنی. خیره در خاک تو تا چند ستیزد دشمن، چند در خانه تو خون تو ریزد دشمن. این ستم بر ما چند، هل ما دم تا چند، مرگ ما باد اگر زنده گریزد دشمن، مرگ ما باد اگر
زنده گریزد دشمن. مرگ ما با دگر زنده گریزد دشمن.
خب با رسیدن به ساعت 16 شما